بعد از اون که به بحث، یعنی وارد بحث اصطلاحات وجود و کون شدند و قبل از این که اصطلاح کون را نزد عرفا با مفهوم کون نزد فلاسفه جدا بکنند، وارد یک بحثی شدند در تقسیم وحدت و دو اعتبار وحدت و دو اعتبار کثرت. با توجه به بحثی که فرمودند که وحدت ما دو قسم داریم، وحدت حقیقیه داریم و وحدت نسبی و اضافی، کثرت هم همینطور، کثرت حقیقی و کثرت اضافی و نسبی داریم. با توجه به این بحث ایشون وارد در دو مطلب میشن، یعنی مباحث ما امروز در دو بحثه. یکی از شود که بحث اول این است که این تعدداتی که در عالم یا در مرتبه ذات و تجلیات ذات دیده می شود، این چهار اعتبار داره، به اعتبار وحدت اضافی و وحدت حقیقی و کثرت اضافی و کثرت حقیقی. این رو میخوان توضیح بدن که من در ابتدا خوبه که یک مقدمه عرض بکنم و بعد وارد این بحث بشیم. ارشاد که ما اون چه که امروز اینجا خواد بیان بشه این است که تعدداتی که ظاهر در تجلیات حق است، در تجلیات حق است، این رو ما به چهار اعتبار می توانیم اخذ بکنیم. یکی به اعتبار وحدت حقیقیه، یکی به اعتبار وحدت عرض شود که، یکی هم به اعتبار کثرت حقیقیه، یکی به اعتبار وحدت نسبیه و یکی هم کثرت نسبیه. این بحث اول ماست. عرض شود که برای اینکه مطلب را یه مقدار بازتر بکنیم، اصل موضوع، تا بعد به این چند اعتبار برسیم، اینو با توجه بفرمایید که اشارات که انشاءالله در آینده به تدریج طی مباحث آینده خواهد آمد که ما یک مرتبه اشارات که این بحث ما اینه، مقدمتا دارم این توضیح میدم، این مقدمه این بحثه. ببینید ما انشاءالله در آینده خواهیم گفت که مراتب وجود تقسیماتی داره که یک تقسیمش غیب مطلقه که این مرتبه اول و عالی ترین درجه است. غیب مطلق یا هویت مطلقه اون مرتبه هستی است که گفتیم که هیچ نمیشود درباره او سخن گفت. اون وجود قبل از هر گونه تجلی است، قبل از هر گونه ظهوره. در اون مرتبه که هیچ ظهوری دیده نمیشه، هیچ تجلی دیده نمیشه، ذات بحته که هیچ تجلی در اونجا ما مشاهده نمیکنیم و دیده نمیشه، در غیب مطلقه، این یک مرتبه است که میگن مرتبه، گاهی تعبیر میکنن به انقاء، از این تعبیر انقاء تعبیر میکنن، هویت مطلقه تعبیر میکنن و همینطور اسامی فراوانی که برایش ذکر کردن. این یک مرتبه است که در اون مرتبه هیچ تجلی و ظهوری و عرض شود که از این نوع مفاهیمی که حالا ما برای خلق و تجلی و اینها به کار میبریم اونجا وجود نداره. این یک مرتبه، این رو بهش میگن هویت مطلقه. ما این مرتبه رو اصلا در عرفان در بابش صحبت نمی کنند، توجه کردید؟ فقط همین از دور با عنوان مشیر میگن یک غیب مطلقی داریم که شکار کس نشود. از اون مرتبه که بگذریم، یعنی وقتی که بیایم به تجلیات، اونجا که اون هستی به تجلی میپردازد، یک جلوگری میکنه، این مرتبه بعد میشه که این مرتبه بعد میگن اونجاییست که تجلی در کار میاد، مرتبه تجلیه. البته این مرتبه تجلی مرتبه خاصی نیست، خودش انواعی داره که اونها میشه مراتب بعدی. این یک تجلیه، عرض شود که این تجلی باز خودش، حالا من با یه نگاه کلی میگم، یک تجلی در مرتبه ذات و تجلی در مرتبه اسماء و صفات و همینطور تجلیات دیگه، که اینجا اون وقت مراتبی به نام احدیت پیدا میشه، واحدیت پیدا میشه، اینا به همین ترتیبه، و ربوبیت مثلا، اینا مراتب اصلی است که بعد از اون مرتبه تصور میشه. مرتبه احدیت اون تجلی است که در مرتبه ذات حاصل میشه، خود ذات بر خودش تجلی میکنه، چیزی در این تجلی اول در بیرون ذات در مراتب بعدی پیدا نمیشه، تجلی ذات برای خودش، این تجلیه. بعد میاد تجلی ذات در اسماء و صفات که اونجا با اون اعیان و اعیان ثابته و در مرتبه علم پیدا میشه، و بعد میاد تجلی دیگری که با اون ربوبیت، تجلی ربوبیتی است که اون وقت همین مظاهری که ما تو این عالم اسم میبریم، نمیدونم انسان و چی و چی، اینا در اون مرتبه پیدا میشه. اینا البته اینکه این مراتب جدای از هم هستند، یا اینکه یکیست، همه حقایق یکیست، ما بر حسب دید ما اینها فرق میکنه، این مباحثی است که انشاءالله در آینده، در بحثهای آینده بهش خواهیم پرداخت. پس ببینید، در مرتبه غیب مطلق و اونجا که تجلی وجود نداره، در کمون محض و خفاء محض هستی بحث بعد که هیچ تجلی وجود نداره، اون منظور و ملحوظ بحث ما در اینجا نیست، اون اصلا میره کنار. اونی که منظور و موضوع بحث ما در اینجاست، اونجاییست که صحبت از تجلی در کار بیاد، برای ذات، برای خودش، یا در مرتبه ذات اسما صفات و عرشبت که سایر مراتب یک تجلی کرده. توجه کردید؟ یک تجلی کرده در اینجا. حالا از اون تجلیه های در مرتبه باطن بگیریم که تجلیه در مرتبه ذات، تا تجلیاتی که در مرتبه فعل بگیریم، اینا همه تجلیه. بحث ما در این مراتب تجلی است. حالا من یک تشبیهی فقط خدمتتون عرض بکنم، تجلیه در مرتبه ذات با تجلیه در مرتبه اسماء و افعال و اینها. اگر بخوایم ما به خودمون مثال بزنیم، بخوایم یه مثالی در خودمون ذکر بکنیم، تجلیه در مرتبه ذات ما اون آگاهی های ما، اون اثر تطورات ما در مرتبه روح ماست، قبل از اون که اثری در خارج پیدا بکنه. حالا این دیگه فقط از باب اینکه چاره ای نداریم اینجور مثال میزنیم. اون دیدید دیگه تو عالم درون ما یک تطورات وجود داره، دیدید این تحولات درونی ما، تطورات ما در اونجا، البته تطور نیست، تحول نیست به این معانی، ولی از باب مثال عرض میکنم، ما یک تحولات و تطوراتی در مرتبه در درون ذات خودمون و روح خودمون داریم، قبل از اینکه چیزی در خارج از ما، اثری از ما ظاهر بشه. در واقع ما الان دو تا تجلی داریم، دقت بکنید، یه تجلی داریم در مرتبه فکر و علم و درون و باطن ما، یک تجلی هم اون وقتی است که دست میزنیم به یک کاری و اثری ایجاد میکنیم، اینا هر دو تجلیات ماست. روح در مرتبه خودش قبل از تجلیه، ولی همین که روح به یک تطوری میرسه، یک تحولی در او پیدا میشه، این یه تجلیه. این تجلی دو قسمه، یه وقتی در مرتبه ذات بروز و ظهور در عالم بیرون از ذات نداره، داجو کردی که خیلی از تطورات ما همینطوره، و یکی هم تطورات و تجلیات ماست در مرتبه آثار که دست میزنه اینجا یک گلدانی میسازه، یک کاری انجام میده. کار ما تجلی ماست، همونطور که اون معرفت ها و تطورات درونی ما هم تجلی ماست. دقت کردید؟ ما هم یک تطورات و تحولات و تجلیات در داخل وجودمون داریم، یک تطوراتی در ماورای وجودمون داریم که تجلی میکنیم، یه اثری ظاهر میشه. اینا مراتب تجلی است، یه تجلی در مرتبه ذات اسماء، اینا که اینا در درون ذاته، یک تجلی در مرتبه فعل و اینهاست که ربوبیت داره و یه چیزهایی در عالم پیدا میشه. که البته این ما از باب مثال داریم میگیم ذات و غیر ذات، غیر ذات هم در واقع همونه، نمیشه از اون رو از او جدا کرد، ولی لا بالممازجه در اونجا هم همینطوره. حالا این البته خیلی کلی و به اصطلاح اجمالی من ابتدا این مقدمه رو ذکر کردم که وارد این بحث اینجا بشیم. هر یک از این نکاتی که اینجا عرض کردم خودش البته هم در تصویرش هم در برهانش و ادلهش حرفای فراوانی وجود داره که گام به گام این بحث ها به میان میاد و در بابش صحبت خواهیم کرد. حالا اونی که اینجا الان میخواییم عرض بکنیم اینه که تعددا، ببینید بحث ما حالا این مقدمه بود، بیایم اینجا، تعدداتی که در تجلیات حق ظاهر میشه، یعنی ما قبل تجلی اصلا تعددی اصلا بحث نمیشه دربارش کرد، هیچ، اون اصلا خارج از موضوع و سخن و بحث ماست. بعد از تجلی، حالا چه تجلی در مرتبه بطون و ذات، چه در تجلی در مرتبه ظهور، ظهورات و عالم ظاهر، اینش فرق نمیکنه در حضرت بطون و حضرت ظهور. این تجلی که در مرتبه اونجا باشه اینا تجلیه بهش میگن حضرت بطون، توجه کردید؟ همون اسم باطن. این تجلی که به ماوراء ذات بکشه اینا بهش میگن اسم ظاهر. در تجلی که تعدد پدید می آید، ما قبل تجلی مقام هویت غیبیه است که درباره او نمی توان سخن گفت. توجه کردید؟ در باب او نمیشه سخن گفت و اصلا موضوع بحث ما هم نیست. و اون مرتبه ما قبل تجلی در عرفان هم استطرادن فقط با عنوان مشیر گفته میشه که اون مرتبه ایست، ولی درباره او دیگه هیچ سخنی غیر از این نمیشه گفت. اون هیچ. اونجا که تعدداتی نمودار میشود که این تعددات در اثر چی نمودار میشه؟ بله، در اثر تجلی، حالا چه تجلی در مرتبه بطون یا تجلی در مرتبه ظهور. بله، خب اون تعددی که میگیم غیر از این تعددی است که در این عالم گفته میشه، اون تعدد به اعتبار شهود سالکه. توجه کردید؟ اینو حالا باید بعد توضیح بدیم. اجمالا جواب شما اینه که اون تعدد هیچ ترکیبی، هیچ نمیدونم تنوعی، تعددی به این معانی که ما اینجا میفهمیم و موجب شین و نقص در ذات میشه این نیست. اون به حسب رؤیت سالک و مراتب سلوک عارف و شاهد اینا پیدا میشه. حالا بله، چرا کسد برداره، منتها همونجا این کسد در این وحدت میشه، بنابر اونی که عرفا میگن، برای اینکه در واقع این کسرت ها همون صور مرآتیه است، همون صور مرآتیه است. اینجاشون در آستانه شهادت حضرت امام رضا سلام الله علیهم هستیم، این روایت رو توحید صدوق آمده، آقای جوادی هم تو بحثشون اونا می آوردن، حالا شاید تو این شرحی هم که چاپ شده باشه نمیدونم. این مثالی که زده قبلا گفتیم که برای یک حاشیه دارم میرم، حالا بحث رو بعد برمیگردم، گفتم برای خلقت و تجلی خداوند، گفتیم مثال های فراوانی زده شده. یه بار دیگه عرض کردیم اینجا دیگه، نه نگفتیم اینا مثالی و مثال تمثیل برای اینکه خوب یه مقدار روشن بشه تجلی و خلق، امثله فراوانی برای این زده شده. حالا اگرم گفتیم سریع تکرارش میکنم، نگفتیم هم که، یک پرانتز دارم باز میکنم و برمیگردیم به بعد. ببینید این خلقت حقیقتش رو چطور ممکنیم مثال براش بزنیم؟ گاهی گفته شده خب در تعابیر دینی گفته میشه خلقه، دقت کردید؟ این تعابیر دینی ماست. در تعابیر فلسفی بهش گفته میشه علیت، توجه کردید؟ در تعابیر عرفانی هم گفته میشه تجلی. خب حالا اینا همه قابل انطباق برام هم هستن، چه مثالی برای این خلق یا از ایجاد یا تجلی میشه زد؟ اونا میگن خلق، در اونجا گفته میشه، فلسفه گفته میشه از باب علیت ایجاد، اونجا هم گفته میشه تجلی. چه مثالی براش میشه زد؟ مثال های متعددی زدن، به عنوان حالا چند تا مثال خیلی مشهورش، یکی همون مثال موجه. موج هم غیر از آبه هم غیر از اونیست. توجه کردید؟ و با یک تطور و تحول در آب، با یک جهشی که در او پیدا میشه، موج پیدا میشه. این امواج چیزی غیر از دریاست و در این حال عین دریاست. این مثلا یه مثال موج زده میشه، یا گاهی مثال سایه میزنن. اینا مثال هاییست که زده میشه برای عرض شود که ایجاد و اینها. اون مثال، بهترین مثالی که عرفا اون رو میپسندن، و چه مثال، همون قبلا گفتم، این رو قبلا گفتم، مثال صور مرآتی است. اون تصاویری که در آینه است، نه خود این جسم صیقلی، این جسم صیقلی نه، خود آینه نه، اونو بذارید کنار، اونی که در آینه منعکسه، اونی که در آینه منعکسه، اون صورت، اون صورت را با زسوره، این زسوره وقتی که اینجاست خبری نیست، اونجا میاد مقابلش قرار میگیره، صورتی پیدا میشه. این در واقع اون صورت را تجلی کرد، ایجاد کرد. با تجلی زسوره صورت پدید می آید. بهترین مثال بنابر مبانی عرفانی و برای تجلی همین زسوره است و صور مرآتی است. این جمله در روایتی از امام ارشاد که امام رضا سلام الله علیه آمده، که کسی نه همین سؤال رو میکنه. اینا چیزای ظریف و دقیقی است که در فرهنگ شیعی برجسته تر نمودار شده و نمایان شده. از امام سؤال میکنه که چیه قصه این که خلق غیر خدا هستن؟ مگه میشه غیر خدا در عالم چیزی باشه؟ و در این حال شما میگه عین خداست، اینه، ولی در این حال غیره، غیره در این حال اینه، داخلون لاب الممازجه، خارجون لاب المزایله. حضرت فرمود که من برات مثالی میزنم، و مثال آینه و صور مرآتیه خود امام رضا در توحید صدوق هم آمده زدن، که عرفا هم این مثال رو زیاد تکرار میکنن. منظور اینه که مثال در بیان حضرت امام رضا سلام الله علیه در یکی از احتجاجاتشون وجود داره، شاید چند جا هم باشه، ولی در یکی از احتجاجاتشون وجود داره. خب حالا این رو برگردیم، تجلی یعنی این. وقت صحبت ما آینه نیست، اون جسم نیست که اونجا هست، اون صورته، که اون صورت هم هست هم نیست، هم غیر اینه هم در این حال همینه، چیزی جدایی دیگه نمیشه گفت، چیز استقلالی نمیشه براش فرض کرد در برابر این. مادامی که این در تجلی در برابر آینه است، یک صورتی است که اون صورت هم هیچ چیز مابعزاداری نیست که اونجا بشه نشونش داد، یعنی نشون میشه داد اون را، ولی هیچ هویت مادی محسوس ملموسی غیر از این چیزی نیست. یعنی شما اگر بری تو آینه، هم اونی که اونجا هست همین جسم صیقلی است. این جسم صیقلی رو شما بردارید چی نیست دیگه، ولی در این حال غیر از اونه. البته در تجلی خداوند اینجور نیست که یک جسم صیقلی یا آینه وجود داشته باشه و او در اون، نه، با خود تجلی او آینه هم پیدا میشه، آینه هم خودش تجلیه و صور مرآتی است. یه مقدار آدم رو نزدیک میکنه به فهم اون تجلی، و اینکه در واقع اینکه ما میگیم تجلی داخل ذات و خارج ذات، خارج ذات هم خروجش به همین یه اعتباره، مثل صورت مرآتی است که چیزی غیر اون نیست در اینها. همینه، و هیچ چیزی مشبرکنی نیست اون که بشه اون رو محسوس و ملموسش کرد غیر از آینه. آینه هم که عین اون نیست. خب به هر حال به یک اعتبار غیره، یعنی اگه این آینه رو بردارید دیگه اون نیست دیگه. بله، این مثال دیگه. البته مثال همیشه یقرب من وجهن و یبعد من وجوه، همینجا یکی از مبعداتش اینه که در صور مرآتی آینه ما یه آینه داریم غیر از این شخص، ولی در جهان هستی آینه ای ما نداریم، فقط اون تجلی خدا، اون صور مرآتی است، خود اون آینه است. به عبارت دیگه در آینه های مادی سه امر ما داریم، یکی زسوره، یکی صوره، زسوره صورت، و یکی هم آینه که جسم صیقلی است. اما در تجلی خدا و در خلق دیگه سه امر نداریم. آینه مرآت و مرآت و صورت متحده، مرآت و صورت متحده. در مرآت های مادی ز سوره المرآت و سوره، این ثلاثه تا اشیا، اما در تجلی و خلق عالم ز سوره و سوره، سوره و مرآت واحدن دیگه، جدا نیستن. عرض شد که این، حالا در پرانتز من یه توضیحی دادم که تجلی مثل همون نموده نمایش شخص در برابر آینه است. توجه کردید که اون صورت چیزی غیر اوست و در این حال عین اوست، که نهایت بهترین مثالی که میشه برای تجلی زد این مثاله، البته با تأکید بر این نکته ای که در اینجا سه امر نداریم، ز سوره المرآت از سوره، نه بلکه از سوره و ز سوره و سوره. وقت مرآتش خود همونه، مرآت و صورت عینیت داره، متحده. خب این مثالی که اینجا زده شد. حالا برگردیم به اون بحث قبل که این مقدمه رو گفتیم که یک اون مقامی که اینجا کار نداریم و در مقام تجلی، حالا تجلیه در مرتبه باطن، که در این تجلی مرتبه باطن عرض شد که اعیان ثابته پدیدار میشه، چون اعیان ثابته همون صور علمیهی در مرتبه تجلی ذاته، توجه کردیم اون صور علمیهی است که اونجا پدیدار میشه، یا در مرتبه ظاهر باشه. در هر حال نتیجه این بحث اینه که تعددات حاصل چیست؟ تجلیاته. چه تجلیات در مرتبه اسم باطن یا تجلیات در مرتبه اسم ظاهر، تجلیات در مرتبه ذات و اسماء اونها یا در مرتبه افعال و ربوبیت و اینها. این یک مطلب. همه اینا که اینجا تا اینجا گفتیم همین مطلب شد که مرتبه غیب الغیوب هویت مطلقه کار نداریم، به مرتبه بعد که تجلی برسیم که خودش دارای مراتبه، چه مرتبه ظاهر چه باطن، اینجا تجلی است که تعدد پدید می آورد. توجه کردید؟ حالا این تعددات، این تعدداتی که در این مرتبه پدیدار میشه، که عین این عبارت اینجا که حالا بعد از رون رو خواهیم خواند، اینجا بوده که از تو برت تعددات و ظاهره فی مجلا، تعدداتی که در تجلی پدیدار شده که تعدد شؤون متجلی است. توجه کردید؟ این چهار اعتبار داره. یه وقتی است که این تعددات را به وحدت حقیقیه می سنجیم، که عرض شود که به وحدت حقیقیه می سنجیم، یعنی در به شکلی عارف می بیند و شاهد و سالک می بینه که وحدت را، وحدت محضه را داره می بینه. این تعددات در نگاه او مخفی است، کاملا چهره تعددات میره پشت پرده وحدت. این تعددات به وحدت حقیقیه دیده میشه. به وحدت حقیقیه که دیده بشه میگن، تعبیر میکنن به حق، این دیگه حق خداست. توجه کردید؟ وقتی که شما این تعددات رو میخواید بسنجید، اگر واقعا رفتید تو عمق این تعددات که عمقش همون وحدته و اون را دیدید، این پراکندگی ها همه مزمحل در اون وحدت شد. توجه کردید؟ چه حالا احدیت باشه یا واحدیت باشه یا ربوبیت باشه، هر چه باشه، چه در مرتبه بطون چه در مرتبه ظهور، تعددات رفت در سایه یک وحدتی که همه اونها را پوشند، یک نور قاهری که همه اونها را پوشند. یعنی شما این تجلی رو از حیث اون که قاهر است، از حیث تجلی نه از حیث متجلیات دیدید. تجلی جوری است که همه جوری دیدید تجلی رو که همه این کثرت ها در تحت شعای او مخفیه. توجه کردید؟ مثل این که تجلی در روز، الان که خورشید داره تجلی میکنه، اون ستاره ها و اینها تجلی خودشونو دارن، منتها یه نور قاهری آمده که همه اونها حالت بتون پیدا کردن، تعددات همه منتوی و مخفی شدن. یا الان عرض شود که همین لامپ ها الان یه اندازه تجلی داره ولی شب تجلی دیگری داره. حالا یک نور قاهری بیاد که این تعددات رو تحت شعاع خودش قرار بده. این میگن همون ملاحظه این تعددات تجلیات هست از حیث وحدت حقیقیه، یعنی اون حیث قهاریت تجلی میبینیم. توجه کردید؟ قهاریت اون تجلی رو میبینیم. خود این صور مرآتیه را اگر بگیم، اینا رو به ماهیهیه نمیبینیم، اون تجلی رو میبینیم که همه اینا رو تحت شعاع خودش قرار داده. این تعبیر گفته میشه که عرض شود که اینجا گفته میشه حقه، همه اینا حقه. این که گاهی گفته میشه که عرض شود که اینها داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، یعنی همین، یعنی تو همه در که میگیم، نه در مادی اگر اون بگیم کفره، نه تجلی این را که ببینید، فقط اگر تجلی رو ببینید اینا همه حقن، چه در اون عیان ثابته که به اسماء و صفات و عیان ثابته بگید، چه در این تجلیات این عالم بگید، اینا همه حقن. اون انال حقم که کسی میگه اگر این منظور داشته باشه حرف درستی میشه و به نحوی در روایت اومده باشه، اما اگر منظورش انال حقی باشه که نه حلول را بگه یا معانی چند معنای دیگه داره، البته اون کفر است و زلالته. این یک اعتباره که تعددات را در آینه اون وحدت حقیقی میبینیم و قهاریت و اشراف اون تجلی میبینیم، این میشه حقی. یه وقتی هست که کثرت حقیقی میبینیم، به عکس اصلا که این حالتی است که ماها بشر در دید عادیش کثرت‌های حقیقی را میبینه. حالا ما در این عالم فقط همین تکثرات را میبینیم. یک فیلسوف هم که خیلی کمال پیدا میکنه میگه خدا، علم خدا، قدرت خدا، جمال و جلال خدا و اینها را میبینه که به این شکلی که در اسماء و صفات آمده. ما همه کثرت میبینیم، چشم بشر کثرت بینه. اولا حتی حالا ما آدم های مادی فقط همین کثرت های این عالم را میبینند، آدم های الهی هم فیلسوف میشه که اون اسما را میبینه، صفات را میبینه، ولی همه اینا کثرت بینن. اگر ما کثرت حقیقی را ببینیم اون وقت اینا میشه خلق، اینا میشه خلق، خلق ما سوى الله، این تعابیر یا مظاهر، صور، شؤون که تعددات را میبینیم، همین میگیم تجلیات، تعددات، همه اینا به اعتبار ما داریم کثرت را میبینیم، کثرت حقیقی را میبینیم، یعنی واقعا اینا را متعدد میبینیم که عرض شود که بدون ملاحظه حتی اینکه اینا با هم به یه شکلی هم به یک وحدتی هم میرسند. اگر این دو نقطه مقابل همه، یک بار است که ما این کثرات را چه در این عالم چه در مرتبه ذات و اسماء و صفات، یعنی قادر و حی و نمیدونم علیم و قدیر و امثال اینها، چه در اونجا چه در اینجا، این کثرات را یک بار از حیث اینکه مخفیان در تحت نور وحدت و تجلی میشه نگاه همون وحدت حقیقیه، میشه حق. یک بار است که دقیقاً در نقطه مقابل این طیف، این یک سر طیفه، یک سر 180 درجه اون طرف تر، کثرت ها را فقط میبینیم، حتی اون جهت وحدت اینام رو ملاحظه نمی کنیم. اینا میشه خلق سوى الله. این دو طرف نقطه مقابل هم. یک دو اعتبار دیگه هم داریم که عرض شود که وحدت نسبیه و کثرت نسبیه است. اگر وحدت نسبیه را بگیریم، این حالت سومه، وحدت نسبیه بگیریم، وحدت نسبیه اینه که این دوتا امرن بین الامره، اینه دیگه، یعنی ما میاییم این تعددات را میبینیم ولی از اون حیثی که به هر حال اینها به یک جا برمیگردند، از یک جا الهام میگیرند. تعبیری هم که اینجوره که بأن اخذت جمیعها نسبا راجع الى عین واحده، درسته که ما متعدد میبینیم ولی همه برمیگردن به یک تجلی، به یک ذات، به یک تجلی. این بینابینه، هم کثرت را میبینیم هم به نحوی رجوع اینها به یک وحدت میبینیم. اون وقت اگر این ببینیم، اینجاست که اینا میشن اسماء الحق، میشه اسماء الحق، که میگیم اسم خدا و نمیدونم اسماء به معنی، نه اسم معنای لفظ. قبلا گفتیم دیگه، گفتیم که وقتی دیگران که میگن اسم خدا منظورشون این کلمه و کلمه، ولی اینجا که گفتیم میشه اسم حقیقت منظوره. این کسرات رو چه در مرتبه ذات چه در اینجا، اونی که در مرتبه ظاهر میبینید، اگر از حیث انتصابش به ذات در نظر بگیرید، اینا علائم ذاتن، اسماء ذاتن. توجه کردید؟ همه چیزم اسم خداست، چه در این عالم چه اونایی که در اعیان ثابت هست. هم اعیان ثابت در مرتبه تجلیات باطن، هم این اشیایی که ما تو این عالم میبینیم به اصطلاح میگیم اشیا و اینها، از اون جهت که راجع الی عین واحده است، از اون جهت همه اینا اسمه. ولذا از مرتبه ذات که شما بیاید بیرون، غیب مطلق که بیاید بیرون، در مرتبه تجلیات همه اسماء الله هستن، چه اونایی که اعیان ثابته نامیده میشه در عوالم غیبی است، چه اینایی که اینجا هستن، همه ما اسم اللهیم. به کلمت منهو که کلمت اللهیم، اسم اللهیم، و این که حضرت عیسی یا دیگری گفته شده کلمت الله، در واقع به خاطر یک امتیازی است که بهش گفته شده کلمت الله خاصه، ولی به معنای عام همه ما کلمت اللهیم، همه ما اسم اللهیم. همونطور که در مرتبه عالم ملکوت هم همه اسم الله هست، در مرتبه ذات هم اون عیان ثابته اسم الله هست، همه آیت الله هن، همه اسم الله هن، همه کلمت الله هستن. توجه کردید؟ این اعتبار بینابینه. نه وحدت حقیقیه دیدیم که اصلا همه رنگ ببازه. اگر شما وحدت حقیقیه رو ببینید دیگه آیت الله نیست، اصلا خداست همه جا، غیر او نیست اصلا. ولی وقت کثرت حقیقیه ببینید همه غیر خدا هن، همه اینا غیر اوست. حالت بینابینش وقت اون وحدت عرض شود که از حیث این که راجع الی عین واحدن میشن اسماء و حق و اونها. و اما اگر کثرت عرض شود که نسبیه ببینیم، کثرت نسبیه میبینیم، یعنی این تعدد را میبینیم و اینها را راجع الی الوجود نمیبینیم، انتسابی به وجود دارند، یعنی اینجا کثرت غلبه داره بر وحدت. در اون دو جا اینجا وحدت مطلقه، اینجا کثرت مطلقه، در این دوتا وحدت و کثرت هر دویش هست. منتها در وحدت نسبیه اون جهت انتصابش به حضرت حق و اینکه بالاخره اینا خودشون هستی دارن در ظل هستی حق غالبه میشه وحدت نسبیه. اینجا اون هستیشون فقط از حیث اینه که انتصابی به هستی دارن، بله خودشون نیستن. این کثرت رو ما برجسته تر میبینیم در اینجا. اون وقت میشه اون اسمش میشه از شبات که صور کونیه، صور کونیه، یا همون مفهوم کون به اصطلاح عرفا همینه، مفهوم کون به اصطلاح عرفا همینه. یا تعابیر دیگه که میکنم از شبات که اینا انشالله میبینیم. این وضعیتی است که بر این مجموعه حاکم. کثرت نسبیه این است که ما این تعددات را میبینیم، از نه از این حیثی که اینا همه موجودن به اون وجود واحد، از حیثی که نسبتی با وجود دارند، نه این که موجودن، اما وجود مطلق. بله، ببینید در وحدت نسبی اینا را موجودات میدانیم، واقعا میگیم اینا موجودن به وجود حق. اما در کثرت نسبی اینه که این پراکنده ها را نیست، این پراکنده ها بودنشون به نسبتشون به وجوده، نه اینکه حقیقتا موجوده. توجه کردید؟ که در واقع میشه گفت که این دیگه میشه همون ماهیات، صور کونیه، ماهیات، اعیان ثابته، نمیدونم این رقم چیزا رو میشه گفت. ولی در اونجا اسم وجودات هستند، این امور از حیث اینکه وجودن میشه وحدت نسبی. ولی وقتی که ماهیاتشون رو میبینیم که انتصاب به وجود دارن، نه اینکه حقیقتا موجود باشن، این میشه کثرت نسبیه. در اونجا ما ملاحظه وجودات میکنیم در وحدت نسبی، ولی در کثرت نسبی ملاحظه ماهیات میکنیم، اون صور میکنیم که قالب‌ها، نه اون وجودات، بلکه قالب‌ها را می‌بینی. این یک بحث امروز ماست که من فکر میکنم همین رو عباراتش بخونیم و وقت بحث دوم رو بعد عرض میکنم. همونطور که ملاحظه کردید در اینجا مطالبی اومد که یک سلسله پیشفرزها و پیشنیازهایی داشت که در حد ضرورت ما اینجا اون پیشنیازها رو ذکر کردیم که تجلی و انواع تجلی و مراتب اونها، منتها خب پخته شدن اینها نیازمنده که به تدریج باز بریم جلوتر و روشنتر بشه اون ریزکاری های قضیه. ثم اذا تحقق هذا، وقتی که این بحث روشن شد که چهار اعتبار داریم: وحدت حقیقی، وحدت نسبی، کثرت حقیقی، کثرت نسبی، فنقول ان الوجود الواحد الحق، اون وجود واحد حق، از ظاهر به نور ذاتی، وجود واحد حقی که ظاهر شده به نور ذاتی خودش در مرتبه ذات، یعنی وارد تجلی شده، نه وجود واحد حق از حیث غیب هویتش. الاتبارسانی نخوندیم؟ یادم نیست، اگه نخوندیم ولی اون دیگه دیگه فاصله که میفته یادمون میره دیگه. ولی اعتبار ثانی دو سطر قبل دیگه. ولی اعتبار ثانی للکسره و هو الذی یسمى، به اون اعتبار الکسره الاضافیه و نسبیه. اعتبار دوم کسرت اعتباری است که به واسطه به خاطر اون نامیده میشه کسرت به کسرت اضافیه و نسبیه. این اعتبار ثانی کون و شی به حیث ینقسم و الى الامور المتعدده من حیث هو کذالک، اون که شیئی از اون نظر که منقسم میشه به امور متعدده از اون جهت که منقسم میشه. این که این عرض شود که این مجموعه تقسیم میشه به چند جزء اجزا داره و منقسم به اجزا میشه میشه کثرت نسبیه، امرش روشنه. من حیث هو کذالک میخواد بگه که گاهی ما یک امری که اجزا داره متکثره میبینیم، لا من حیث ینقسم، فقط از حیثی که یکیست میبینیم، اون میشه وحدت نسبی. نه، ما از این حیثی که کثرت پیدا میکنه. ببینید شما، آره، ببینید شما وقتی که الف و یک شیعی دارید که تقسیم میشه به الف و با و جیم و اینها، این از این حیثی که تقسیم میشه میشه کثرت نسبی. ولی ممکنه که ما اینا رو در یک جو کل ببینیم، کلی که الان تقسیمش رو نمیبینیم، لا من حیث و ینقسم، یعنی چشم پوشیده ایم از قابلیت انقسامش، اون رو نمیخوایم بگیم. از اون نظر که قابل انقسام است منقسم میشه به اجزا، به چند جز، این میشه کثرت نسبی. و الفرق بین هازل اعتبار و اعتبار لاحق من الوحده غیر مختفین، از شبت که فرق بین این اعتبار که کثرت نسبی باشه و اعتباری که لاحق وحدت میشه مخفی نیست. در وحدت گفتیم که از شبت کون و شی لا ینقسم فی ذاتهی الى الامور المتعدده من حساب کذالک، در کثرت وحدت عددی از اون حیثی که تقسیم نمیشه اون رو میبینیم، اینجا از اون حیث که تقسیم میشه. چون میدونید هر امر واحدی در این عالم از اون حیثی که تقسیم نمیشه میشه مشمول وحدت، ولی هر واحدی رو از جهت دیگه خودمون رو میشه تقسیم کرد. اینه که این دوتا با دو اعتبار واحد و وحدت و کثرت اضافی پیدا میشه. این حالا نکته خیلی مهمی نداره دیگه، منم فکر میکردم خوندیم. خب حالا اصل بحثمون از اینجاست، اون مطالبی که امروز گفتیم از اینجا شروع میشه. ثم اذا تحقق هذا فنقول ان الوجود الواحد الحق، اون وجود واحد حق که ظاهر شده به نور ذاتی، این نوری که الذی هو المجلاله، این نوری که مجلای اون وجود واحد حقه، چون خود این نور که غیر او نیست، این همون نور او، یعنی همون جلوه او، نوری که مجلای اوست، توجه کردید، جلوه اوست، به اعتبار غیب هویت مطلقه، این نور میشه جلوه‌ای از اون غیب هویت مطلقه. توجه کردید؟ این وجود واحد حق که در مرتبه ظهور آمده، یعنی از مرتبه غیب هویت مطلقه بیرون آمده و ظهور پیدا کرده، این اذا تبرت تعددات و ظاهره فی مجلا، حالا که این وجود واحد حق ظاهر شده و به تجلی پرداخته است و به دنبال تجلی تعددات پیدا شده، این پشترم اینجوری میشه، این وجود واحد حقی که در مرتبه تجلی قرار گرفته و به دنبال این تجلی تعددات پدیدار شده، اذا اعتبرت این تعدداتی که ظاهر در مجلای اون وجود واحد حقه، چون تا تجلی نباشه که این تعددات نیست، این تعدداتی که در مجلا و تجلی اون وجود واحد است، التی این تعدداتی که عبارت است از تعدد شؤون متجلی، چون تجلی ها متعدد شده این تعدد پیدا کرده، یک عرض شود که تجلی اون پیدا شده با تجلی دیگه اون با تجلی دیگه اون، این تعددات در اثر تجلیات پدیدار شده که اون وقت اون تجلی ها متفاوته و اون عالی ترین تجلی همون انسان کامله، همون عالی ترین تجلی که قبلا میگفتیم، اون تجلی که در او همه اون ویژگی های تجلیات دیگه هم منعکس شده میشه تجلی کامل و نتیجهش هم میشه انسان کامل و حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه. خب اذا اعتبرت تعددات و ظاهره که اینا شؤون متجلیست کما سیحق فی موضعه انشاءالله، همونطور که بعدن اینها خوب تحقیق میشه و روشن خواهد شد، چون حالا ما با یه مثالها و تشبیهات یه مقدار اینا رو توضیح دادیم، ولی در هر حال تکمیل اینا در تا آخر کتاب باید اینا تکمیل بشه، تصویرهای ما از این تجلی و انواع تجلیات و اینها. خب این تجلیات وقتی که تعدداتی که در مرتبه تجلی پیدا شده اینها رو ببینیم، حسل هناکه در اونجا پیدا میشه به اعتبار حافل حضرتین، با اعتبار این تعددات در حضرتین، یعنی چه در حضرت بطون که همون تجلیات در مرتبه ذات و اسماءه که در درون ذاته، چه تجلیاتی که در مرتبه ظهور پیدا میشه که عرض شود که در مرتبه ربوبیت و اینها. البته این ظاهر و باطن اصطلاحاتش خود متفاوته، اینجا منظور از باطن همه اون تجلیاتی که در مرتبه ذات و اسماء و صفاته و در حوزه داخل ذاته، در مقابل تجلی ظاهر که همون ربوبیت خدا میشه و این مظاهر مادی و غیر به اصطلاح پیدا میشه. بله حضرت یعنی عالم، حضرت عالم یک مرتبه، بگید مرتبه یک درجه، این تعبیری میگن، میگن حضرات خمس یعنی عوالم خمس، توجه کردید؟ منتها عالم نمیگن، برای اینکه عالم که ما میگیم یعنی از حوزه ذات اومدیم بیرون چیز دیگه ای، ولی حضرت که میگیم همه اینا رو میتونه بگیره، با اون نگاه عارفانه است که تعبیر میکنن به جای عالم به حضرت. تو در فلسفه گفته میشه عوالم سه تاست، عالم معنا و عالم ماده و عالم برزخ. مثال آره میخواد بگه که این جدایی و اینا در کار نیست، آره همون نگاه وحدتیش رو میخواد بگه که میگه حضرت حضوره، توجه کردی؟ از این جهته اونا میگن عالم، اینا رو از هم جدا میبینند و اینها، اما ما در اصطلاح عرفا میگن حضرت به جای اصطلاح عالم. اونا میگن که عوالم یا مراتب وجود ما مجرد و مثال و مادی است، اینا میگن حضرات خمسه، که چرا حضرات پنج تاست بعد میگیم. از دید عرفا اون حضرت انسان کامل جداست از مظاهر دیگه، چون یک عالم ویژه‌ای است، یعنی انسان یک شأن دیگه‌ای داره. در عرفان برای انسان یه نوع به اصطلاح انسانگرایی در عرفان وجود داره، ولی نه به اون معانیه که تو امروز گفته میشه. به هر حال برای انسان و انسان کامل یک اونقدر براشون اهمیت داره که یک حضرت خامسه تلقی شده، یعنی عالم دیگری غیر از اون عوالم دیگه. اینا همش انشاءالله بحث انسان کامل، همین قسمت دوم این کتاب همین هاست. خب به اعتبار این تعددات در هر دو حضرت، چه حضرت باطن که تجلیات درون ذاته، چه حضرت ظاهر که تجلیات بیرون ذاته. توجه کردید؟ فرقی نمیکنه در هر دو حضرت، این اعتباری که ما داریم میگیم شامل میشه. خب حصل اربع اعتبارات، چهار اعتبار اینجا هست: وحدتون و کثرتون حقیقیتان، یک و دو وحدتون حقیقیه و کثرتون حقیقیه، و سه و چهارشم و وحدتون و کثرتون نسبیتان اعتباریتان. این میشه چهار تا، به همین ترتیبی که یک دو سه چهار اینجا نوشته شده. خب چطوری؟ فمتعتبرت الوحدت الحقیقیه، فمتعتبرت الوحدت الحقیقیه فی الحضرتین المذکورتین المتمیزتین به نسبت البطون و ظهور قیل حق. هرگاه ما وحدت حقیقیه رو ببینیم، حالا این فی الحضرتینش رو اینجوریه: و متعتبرت الوحدت الحقیقیه قیل حقون. حالا در تکمیلش اینجوری اضافه میکنه: هرگاه وحدت حقیقیه رو ببینیم در دو حضرتی که ذکر شدن، یعنی حضرت بطون و حضرت ظهور، عالم بطون عالم ظهور، که این دو حضرت متمیزن به نسبت بطون و ظهور، تمایز این حضرت ظاهر و باطن هم به همون نسبت باطن و ظاهره که اینا دیگه مفصل در آینده توضیحاتش خواهد آمد. خب هرگاه ما وحدت حقیقیه را غالب ببینیم به گونه ای که اصلا این تعددات مخفی بشوند زیر پر وحدت و در شعای تابش اون وحدت، اینجا میشه قیل حق، اینجا فقط حقه، اصلا غیر او دیده نمیشه. لله الملک الواحد القهار، هیچ چیز غیر. و در روز قیامت هم در یک نفخه این چنین با یک نفخ همه چیز غائب میشه. میگن با نفخ اول یک نفخه که همه مبعوث میشن، یک نفخ هم هست که همه میمیرند. میمیرن موت اینجا یعنی اینا همه مخفی میشن تحت شعاع اون تجلی، تجلی غالبه، اون نور تجلی غالبه که همه چیز مخفی میشن. اونجا این میاد این وحدت حقیقیه تجلی میکنه، احد و احدیت تجلی میکنه که همه چیز منتوی و مکمون و مخفی میشوند. این میشه اینجا تعددات را، اصلا میگیم تعددات را به دید وحدت حقیقیه دیدیم، یعنی در واقع تعددات را محوش کردیم، فانیش کردیم در اون وحدت حقیقیه، یعنی اون مقام فنا، اون مقام اون نفخه ثانیه قیامته. در اینجا قیل حقا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اینو مرحوم علامه طباطبایی خیلی به این آیه توجه دارن، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اون زمان ظهور پیدا میکنه این. بله الان هم همینه، الان هم اون قیامت الان هم برپاست، منتها الان قیامت حالت خفا داره، اون وقت ظهور پیدا میکنه. وقتی که اون نفخه دوم آمد و همه چیز به مدهوشیت و فنا رسیدن، خطابی میاد که لمن الملک الیوم، جوابش هم میاد لله الواحد القهار. آیم نمیگه که سوال میشه یک کسی هم جواب میده، سوال کننده خود خداست، جوابم اوست، برای اینکه غیر او چیزی نی. این همون اعتبار وحدت حقیقیه که به اسم احد قهار نامیده میشه و میگن لله الواحد القهار. این دوتا اسم ترکیبیه، یک اسم نه دو اسم. این حالا بعد یه جایی یا در فصوصه یا در فتوحات نمیدونم جایی هست که الواحد القهار رو یه وقتی جدا جدا میگیرید یه معنا داره، ولی ترکیبی این دوتا یعنی همون قهاریت و غلبه مطلق تجلی خدا بر این کثرت ها. خب پس به اعتبار اول همه اینها مخفی است و اون چی که میتونیم اونجا بگیم حقه. این یک. دو، و ان اعتبرت کثرت الحقیقیه فیهما، اگر کثرت حقیقیه رو در مرتبه ذات یا در تجلیات ظاهر یا باطن ببینیم، اینجا کثرت رو دیدیم، اصلا چشم ما از این که اینها یک پیوندی با هم دارن، اون تجلی داره، اصلا چشم ما از اون جدا میشه. اینجا عرض شود که
این اعتبار برانه دیدن میگیم،
بله دیدن میشه به لحاظ و شهود سالکه. توجه کردید نکات تکمیلی راجع به این داریم که این لحاظ و شهود همینه، شاید یک توضیحات تکمیلی این داره که انشاءالله در جای خودش عرض خواهیم کرد، ولی شما اینا رو همه اعتبرت های اینجا را یعنی اون درجات سلوک و شهود سالک ببینید. البته این شهودی نیست که به دلخواه خودش باشه و هیچ واقعیتی نداشته باشه، نه، یکیه که در این مرتبه میمونه، مراتب فرق میکنه، یه وقتی میره در اون مرتبه عالیه که وحدت حقیقی رو میبینه، یه وقتی میاد در مرتبه دانیه که کثرت حقیقی رو میبینه. این درجاتیست، مثلا این درجات به گزاف نیست، تفره نیست، جزاف و مبالغه نیست، یک منشه انتزا داره. به اعتبار دیگه این اعتبار و شهود و سلوک مثل انتزاییات دیگه، یه منشه انتزا داره. قیل خلقون و سوا و مظاهر و صور و شعون و نحو ذلک، هر واجهی که اون تعددات را به شما نشان بده، اینا به همه به این اعتباره. اون وقت همینجا یه نکته که عرض کردم این بود که همه ما در کثرت محویم، خیلی که تلاش بکنیم در کارهای علمی مثلا از کثرت حقیقی بیام بیه کثرت نسبی، اما رسیدن به اون دیدگاه وحدت حقیقی این اون کاریست که سیر و سلوک های عرفانی میخواد و اون بحث ها رو لازم داره. این حالت طبیعی انسان هاست که در کثرت حقیقی غوطه‌ورند، و وقتی هم که براشون گفته بشه که وحدتی در عالمه، وقتی بخواد بیاد تو این مباحث براش موجب استغراب و تعجبه، یا اینکه وقتی میخواد تصویر بکنه اون وحدت رو که با این کثرت ها سازگار باشه میفته در کفر، یا نمیتونه بفهمه و اصلا انکار میکنه، یا اگر قبول بکنه میفته تو اون بحث این که میگه خب انا الحق و تو کفر و زلالت میفته. یک تصویر درستی از اون وحدت حقیقی اون کار مشکلی است که عارف و عرفان باید به دست بده. این دو. سه، و ان اعتبرت الوحدت النسبیه، اما اگر بیم وحدت نسبیه را ببینیم، به ان اخذت جمیعها نسبا راجعتا الى عین واحده، به این که همه این تعددات را نسبت هایی که به یک عین و حقیقت برمیگرده اخذ بکنیم و همه این هم را موجود بدانیم، واقعا وجودات را در اینجا میبینیم. اون وقت از شود که قیلهیه یا قیل اسماء الحق و احواله، اینجاست که میگیم اسماء الله. اسماء الله که میگیم یعنی وجودات رو داریم میبینیم از اون نظر که هستند، ولی در پرتو اون ذات واقعا هستند، ولی در تحت شعاع ذات واحد، این میشه اسماء الله. چه در اون درجات عالیه اسماء الله، یا در اسماء الله که در مرتبه ظاهر که میشه همین موجودات میشن اسم الله. اینم سه. چهارم، و ان اعتبرت الکسر النسبیه، اما اگر کسرت نسبیه رو بگیریم، کسرت نسبیه بگیریم یعنی میایم تو قالب ها میبینیم، ماهیات رو میبینیم، ولی خب همه اینا یه نسبتی با اون وجود دارن. در وحدت نسبیه وجودات رو میدیدیم، وجودات همه شعاع اون وجودن، وحدت غلبه داره، ولی در کسرت نسبیه قوالب رو میبینیم، ماهیات رو میبینیم. در اینجا من حیث و این که این کثرت منتسبه الامر الجامعه، ببین اونجا میگفت نسبا راجعه، اینجا میگه منتسبه، بین این دوتا خیلی فرقه. اینجا میگه اینا نسبت ها هستن، یعنی خود وجودات این فقره، این ربطه، ولی در اینجا منتسبه میگیم یعنی ماهیاتی که نسبت دارند، نه خود وجودات این این مجموعه کثرها. اونجا وجودات، اینجا ماهیاته. از این حیث که منتسبن به امر جامع، یعنی به اون وجود واحد حق، انتصاب ما یه نوع نسبتی دارن، نه اینکه واقعا حقیقت داشته باشن، ماهیاتن، قوالبن. و عقلت مجردتن، اون به توهدی هست میشه، عقلت همینجوری که میخونم هرچه نمیخونم هستش میکنید، و عقلت مجردتن عن صفت الوجودیه، علائم حذف میشه، اونا هم حذف میشه و اینجوری میشه و تصور میشوند این کسرت ها جدای از اون صفت وجودیه، چون قالب ها این اون نیستن، وجودی ندارن، ولی منتسب به او هستن. این ماهیات اقلت مجردتن ان صفت الوجودیه، از هستی مجرد دیده میشه، ولی در این حال منتسبتن الوجود، نه اینکه نسبون موجوده، بلکه جدای از وجود میبینیم، فقط میگیم یه نسبتی با وجود داره. اینجا کثرت برجسته تر از وحدته. در وحدت نسبی و کثرت نسبی هم وحدت هم کثرت، منتها اونجا در کثرت نسبی، در وحدت نسبی وحدت غالبه، چون وجودات میبینیم، وجودات همه موجودند و به همون وجود حق، ولی در کثرت نسبی کثرت غالبه. در وحدت و کثرت نسبی هم وحدت هم کثرت، منتها در وحدت نسبی وجودات رو میبینیم که وحدتش غالبه، کثرت ضعیفتره، در کثرت نسبی ماهیات و قوالب رو میبینیم که کثرتش غالبه بر وحدته. اما اگر این گونه شکل چهارم اخذ بکنیم و این توبرت الکسره النسبیه، توضیحش این بود، جوابش چی؟ این است فهیل امر المشار الی المنصوب الی الوجود المسمى بالکون. این چیزیست که اشاره به او میشه و نسبت داده میشه به وجود، یعنی میگیم این منصوب الی الوجوده، نه اینکه خودش وجوده، که بهش میگن کون و حقیقت معنای عالم. ما اصلا عالم که میگیم، عالم یعنی علائم، این قوالب است که علائم اونجاست و عینه ثابته. البته عالم که میگیم در این نشأه مادی و اینها میگیم، غیر ذات میگیم، عین ثابت هم که میگیم در اون نشأه ذات میگیم. اعیان ثابته همون تجلی در مرتبه تجلی ذات بر خودش اعیان ثابته پیدا میشه. اون وقت اعیان ثابته اگه وجودات رو اونجا ببینیم همون اسماء اللهه، اما اگه قالب ها رو ببینیم میشه اعیان ثابته، و در اینجا هم میشه ماهیات و از شبت کون و امثال اینها. از شبت که اول اون عبارت که فی بیان معنا لفظ الکون آمد این بود که ان الکون بنابر طریق اهل الله، الکون کل امر وجودی، نه وجود، امر منتسب الی الوجود. حالا معلوم میشه که چرا این همه بحث کرد، برای اینکه اونجایی که گفت که کون کل امر وجودیه، میخواد بگه که کون فقط به تعددات این عالم از حیث کثرت نسبیه ما میگیم کون. این همه گفتیم برای اینکه به این مقصد برسیم. اون وقت از شبد که کون یعنی همین این مجموعه اشیا، این قالب های متعدد که ماهیات هست که منتسب الی الوجود هست. معلوم شد دیگه، این نتیجه آخر دقیقا خورد به اون اول عبارت که گفت ان الکون کل امر وجودیین. امر وجودیین رو که میخواست برای ما توضیح بده چهار تا اعتبار رو گفت، بعدم تطبیق داد، گفت تعددات این عالم به یک وحدت حقیقیه ببینیم میشه حقون، به کثرت حقیقیه ببینیم میشه خلقون، به وحدت نسبیه میشه اسماء الله که همون وجودات باشه، و به کثرت نسبیه که ببینیم یعنی ماهیاتی که منتسب به اونجا، این میشه کون. این دیگه خوب روشن شد دیگه منظور از کون چیه. البته ببینید این ماهیات در مرتبه ذات، در تجلی ذات که بگیریم، در تجلی ذات بهش میگن اعیان ثابته، اما در تجلی ظاهری که بگیریم در مرتبه ربوبیت و اینها بهش میگن ماهیات. و کون یعنی همین، کون یعنی کثرت نسبیه‌ای که در تجلیات ظاهریه دیده میشه. عرض شد که فعلم من هازا، حالا این بحث دومه که با توضیح بدیم، خسته که نشدید؟ بله؟ نه خیلی جدیتر بگید نه. بله؟ بله، البته مطالب امروز سنگین بود، توجه کردید؟ یعنی در واقع خیلی فرق داشت با بحث‌های قبلی، یعنی رفت تو حق عرفان، حق عرفان. و البته اصلا نه بنده نه هیچ استاد دیگه توقع نداره کسی که عرفان رو شروع کرده تو اول کار همه اینا رو خیلی قشنگ بفهمه، دا این توقع ندارم و میفهمم که شاید خیلی ها دقیق به همه ابعادش توجه نکنن، ولی به الان این بحث رها نمیشه دیگه، همینجوری میریم جلو. فکر میکنم مثلا 100 صفحه 200 صفحه که بری جلو وقتی برگردید اون وقت میفهمید که اینا یعنی چی. به هر حال پایه‌ریزی مطالب داره انجام میگیره. شما مثل که خسته شدید ها؟ عجب که. خب حالا ما دو بحث در اینجا داشتیم، یعنی در این مقدمه دیگه، یه اواخر مقدمه شارحه که با یک دو صفحه دیگه وارد متن میشیم. دو بحث در اینجا داشتیم، یکی وجود، اصطلاح وجود رو توضیح دادیم، یکم اصطلاح کون. اصطلاح وجود و اصطلاح کون در اینجا توضیح داده شد اندل فلاسفه و اندل عرفا. عرض شود که خب این بحث ها گفته شد، حالا نمیخوایم دیگه تکرار بکنیم دیگه. اینجاست که ما حالا یک بعد از این که اصطلاح وجود و کون اندل فلاسفه و عرفا توضیح دادیم، نهایتاً میخوایم نسبت بین این معانی رو بسنجیم. در اینجا سه تا نسبت مطرح شده، یکی دو تا معنای وجود، ببخشید معنای، من نمیدونم حالا اینجا به چه ترتیبی گفته، ترتیب اینجا بگیم که گیجمون نکنه. بله، یکی مقایسه این چند تا نسبت رو در اینجا میخوام بریم، یکی مقایسه کون و وجود. عرض شود که این کون و وجود اندل فلاسفه، اندل فلاسفه کون و وجود چی است؟ مرادف و مساوقه. تجربه کردید؟ مرادف و مساوقه و اصلا هیچ فرق نداره، کون یعنی وجود، وجود یعنی کون، همونجور که در کتاب‌های فلسفی هم خوندی دیگه. ما وقتی میگیم که وجود و کون و نمیدونم این اصطلاحات اینجوری، همش مرادف و مسابقه و هیچ فرقی نداره. اما عرض شود که اندل فلاسفه اینها مسابق یا مرادفند، توجه کردید؟ هیچ فرقی با هم ندارن. و اما اندل عرفا یا اند اهل الحق، کون و وجود اندل عرفا و اند اهل الحق، عرض شود که اصلا مباینه. اندل فلاسفه این دو اصطلاح این همن، نه هیچ تمایزی که مساوقه هم هست نه مساوات، توجه کردید؟ چون مساوات مثلا میگیم این ناطق و زاهق، اینا نسبتشون نسبت مساواته، متو دو تا مفهومه، ولی مساوقه اینه که این دو تا مفهوم، این دو تا لفظه واقعا اصلا یه مفهومه، کون و وجود اصلا یه مفهومو بیشتر نداریم. تو شعر منظومه اگر کسی خونده باشه همونجا اومده که چه شعرش، تساوقا کون و وجود، میگه اینا قد تساوقا، یه همچی تعبیری داره دیگه. حالا ما پیر شدیم یادمون رفته این اشعار، اینا حفظ بودیم متاسفانه یادمون رفته. بله یادمون نیست دیگه. حالا تساوقا تعبیر تساوق داره، همونجا اون وقت حاجی سبزواری اینا توضیح داده شد. کی خونده؟ یه کسی خونده بود اینجا؟ نمیگید شما شعر حفظت نیست؟ شما کی منظومه خونده؟ بله یکی بود میگفت خونده. آه شما مثل من یادت نیست ها؟ خب نتیجه تابع عقض مقدماته. و عرض شود که کتاب خیلی خب جالبی هم هست منظومه، چون با شعر و نظم هم آمیخته. عرض شود که تساوق داره، تساوی نداره. تساوی نسب اربعه که میگیم جاییست که دو مفهوم داره در مقام صدق دو مفهوم تساوی داره، اما تساوق معناش اینه که اصلا یه مفهومه. فرق تساوی و تساوق اینه، توجه کردید این دوتا چی؟ آره حالا عرض میکنم، تساوی تساوق. تساوی در اونجاست که دو مفهوم در مقام صدق، انطباق دو مفهوم در مصداق و در مقام صدق، این میشه تساوی، که یکی از نسب اربعه است، تساوی و تباین و تزایف. اونا میگم ببخشید، تساوی و تباین و منوجه و مطلق، اشکال ما رو بگیرید دیگه، نذارید رد شیم. این تساوی یکی از نسب اربعه، اما تساوق انطباق دو مفهوم نیست، اصلا وحدت دو، حالا تعبیر مجازی وحدت دو مفهومه، وحدت مفهومه، یعنی دو تا لفظ واژه ها متعددن، مفهوم ها یکی هست، که به اصطلاح میگن ترادف. حالا با ترادف هم احیانا ممکنه یک فرقی چیزی داشته باشه، چون در ترادف مثلا انسان و بشر هم میگه مرادفن، ولی هر کدام در این حال یه جهت خاصی مفهومی تو رعایت شده. توجه کردی؟ نه این مفهوم رو داریم در مفهوم فلسفه و عرفان و اینها، این فرق نمی کنه، تساوق و تساوی اینا اینجوریه. وجود و حالا دیگه ممکنه من الان یادم رفته اشتباه بکنم، ولی من فکر میکردم که مفهوم جهت صدقش، شاید اشتباه بکنم، یعنی دو مفهوم میگیرن، یعنی مثل انسانات، شاید اشتباه بکنم، من حالا اینو اصلاح میکنم، اگر این مراجعه میکنم بعد توضیح میدم. اجمالا حالا این به ذهن میاد، منتها این که یعنی واقعا دو تا مفهوم باقی میمونه اینه. خب حالا پس این حرف رو نادیده بگیرید، انشالله اگر نکته خاصی بود بعد عرض میکنم، که میگن مسابقه. حالا خیلی خب، حالا اینو من میبینم، انشالله جلسه بعد ممکنه که همین، یعنی احتمال صحت فرمایششون هم درسته. حالا در هر حال امرا خیلی برامون اینجا چی نیست که کون و وجود این در فلسفه، حالا بگیم مسابق، مرادف، مساوی، هر چی میگیم دیگه یک معنا داره. توجه کردید؟ یک معنا داره. اگر تساوق رو به اون معنا بگیریم، اینجا دیگه باید بگیم ترادف دارند. توجه کردید؟ باید بگیم ترادف داره کون و وجود این در فلسفه، باید بگیم ترادف داره. حالا اینا با یک دقت اصطلاح شناسی داره که انشالله جلسه بعد عرض خواهم کرد خدمتتون. اینجا بنویسم که یادم باشه نگاه بکنم، که انشالله حلش میکنیم دقیق این مفهوم رو بعد. خب این در پس در این حد حالا روشنه که کون و وجود این در فلسفه، حالا بگیم مرادفن، مساوی که نیستن که بگیم چی هستن، مرادفن یا مسابقن، یعنی عین همن، دو تا مفهوم نیستن اصلا. اما این در عرفا، این در عرفا کون و وجود اصلا چی هستن؟ مباینن، اینجا تباینه، دو مفهومن اصلا، یعنی اینقدر فرق میکنه، برای اینکه کون شد کل امر وجودی، همون ماهیات که با نگاه کثرت نسبی میدیدیم، آخرین از این چهار اعتبار، که دیگه ماهیات اصلا وجود نیست دیگه، کون اصلا غیر وجوده، منظور از کون در واقع ماهیاته، ماهیات هم غیر وجوده، خب روشنه، پس از تباین داره. این یک مطلب. پس نسبت کون و وجود به اصطلاح فلاسفه عین همه، به اصطلاح عرفا کاملا غیر از همه. این یک مطلب که نسبت کون و وجود باشه. عرض شود که و این یک مطلب که این عبارت شالا همین بخونیم ببینید چیزی، فعلم من هازا ان لفظ الکون بالمعنى الذي ذهب اليه المحققون، لفظ کون به معنایی که محققان به آن قائلند، یعنی کل امر وجودی، یعنی اعتبار چهارم، کثرت نسبی، همین آخرین کلمه‌ای که خوندیم، این یباین و لفظ الوجود الاصطلاح هم با لفظ وجود به اصطلاح عرفا اصلا کاملا مباینه. وجود یعنی اون هستی، یعنی اون چیزی که در اون اعتبارات بالا میگفتیم، یعنی اون سه اعتبار بالا میشه وجود. اعتبار یک دو سه همه داریم وجودات را میبینیم، اون میشه وجود. تعددات را وقتی که به یکی از اون سه اعتبار ببینیم میشه وجود. و اما کان به اعتبار چهارمه که فقط داریم ماهیات و قالب ها را میبینیم که این قالب ها واقعا موجود نیستن، منتسب الی الوجود هستن. یباین و لفظ الوجود الاصطلاح هم. و اما علا رعی اهل نظر فبینهما تساوین بل ترادفان، بین این دوتا تساویه. بعد میگه نه تساوی درست نیست، برای اینکه دوتا مفهوم نیست که در صدق با هم باشن، اصلا این دوتا عرض شود که ترادف دارن. همون نکته هم که شما میفرمایید درسته دیگه، یعنی در واقع حالا همینجا حرف الان کاملا به ذهنم آمد. ببینید ما سه تا مطلب داریم، ترادف داریم، تساوی داریم، تساوق داریم. همینه دیگه، توضیح بدیم ردشیم بریم، همینه دیگه. من یک کمی به خطا رفتم در اونجا. ببینید ما اینجا ترادف داریم، تساوق داریم و تساوی داریم، تقریبا با همین شکل هم میاد جلو. ترادف اینه که دو واژه تعدد در کلمه است، دو واژه دارای یک معنا هستند. توجه کردید؟ تساوق اینه که دو معنا به حیثیت واحده صدق میکنند، به حیثیت واحده صدق میکنند، مثل در ترکیب تحلیلی و در ترکیب اتحادی. توجه کردید؟ تساوی اینه که دو معنا با دو حیثیت، با دو حیثیت صدق میکنند، با دو حیثیت بر مصداق واحد هم میشوند. حالا مثلا تساوق میگیم فرض کن چی؟ وجود و وحدت. توجه که وجود و وحدت اصلا حیثیتشون یک حیثیته، دو معناست، وجود یک مفهومه، وحدت یک مفهوم دیگه است، ولی به یک حیثیت صدق بر مصداق میکنند. اینجوری نیست که از یه جهت موجود از یه جهت واحده، از همون جهت که چیزی موجوده واحد هم هست. اما یا مثل انسان و ناطق شد همینطور باز باشه. اما تساوی اینه که با دو حیثیته، مثل ناطق و زاهق، ناطق و زاهق، ناطق و زاهق یه مصداق دارن ولی دو حیثه. زاهق یک بودی رو نفشون، این ترکیب اتحادی داره، این ترکیب انضمامی داره به اصطلاح اصول و اینها. این حل شد دیگه، حالا کمی من اول تو ذهنم چی شد، این سه تا مطلبه. اون وقت در اینجا میگه که فبین، اما علی رأی اهل نظر فبین الکون والوجود، کون و وجود، این تساوین، نسبت تساوی برقراره، بل استدراک میکنه. یعنی غلط گفتیم، تساوی نیست، اینجا اصلا ترادفه. در اصطلاح عرفا کون و وجود یعنی یه مفهومه، مثل انسان و بشره. علام و سبب، بلتر علام و سبب عرض شود که، و بعد هم وارد اون بحث میشه. من فکر میکنم که گرچه وقت داریم، ولی برای اینکه شما این رو به خود دقت بکنید و مطالعه بکنید، زیاد دیگه جلو نریم، چون خود این نیازه به این داره که مباحثه میکنید. همه قرار شد که کسی بی بحث اینجا نیاد دیگه، هم وقت داریم هم من حال دارم بگم، ولی فکر میکنم بحث های خود سکه های بیشتر بده بکنه بهتره. السلام علیکم.